أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بشرائط تزاحم بود. شرط اول این بود که دو خطابی که با هم تزاحم می کنند اطلاق لفظی داشته باشند نسبت به فرض تزاحم. شرط دوم این بود که احد الخطابین به وجودهی رافع موضوع خطاب دیگر نباشد، که مثال زده شد به تعلق خمس و زکات به شیء واحد، که ما نقل کردیم از مرحوم آی خویی که فرمودند زکات تعلق میگیرد به مالی که چهار پنجم آن به حد نصاب برسد. اگر یک مالی است که صرف در معونه نمی شود و متعلق خمس هست، نباید ببینیم که مجموع این مال به حد نصاب می رسد تا به آن زکات تعلق بگیرد، بلکه باید ما ادای خمس به حد نصاب برسد، که مرحوم نائینی مخالف این نظر بودند. مرحوم استاد در صراط النجات جلد 3 اشکال کردند به مرحوم آی خویی و برخلاف نظر آی خویی فرمودند که مجموع مال اگر به حد نصاب برسد کافی است برای تعلق زکات. آی سیستانی در استفتاءات مثل مرحوم آی خویی نظرشون رو ابراز کردند، فرمودند چون باید مال مکلف به حد نصاب برسد تا به آن زکات تعلق بگیرد، اگر مثلا 40 گوسفند این شخص داشت که ربح بود و صرف در معونه سنه نمی شد، از ابتداء ظهور ربح 8 تا از این 40 گوسفند مال اونیست، پس مال او 32 گوسفند است که به حد نصاب نمی رسد. یا اگر کشاورزی 1000 کیلو گندم به دست آورد و صرف در معونه نمی شود، 200 کیلوی آن مال اصحاب خمس است از زمان ظهور رب، و 800 کیلو که به حد نصاب نمی رسد و زکات به آن تعلق نمی گیرد، که ما به این مطلب اشکال کردیم و تکرار نمی کنیم. شرط سوم تزاحم این بود که باید مکلف عاجز باشد از جمع بین امتثال دو تکلیف تا تزاحم فرض بشود. اگر صرف علم خارجی به عدم اجتماع دو تکلیف باشد ولیکن مکلف قادر بر جمع بین امتثال این دو تکلیف هست، این ربطی به باب تزاحم ندارد. مثالی که مطرح شد مثال زکات نصاب پنجم و نصاب ششم ابل بود. مثال این بود که اول محرم 25 شتر رو ما مالک شدیم. 6 ماه بعد 2 شتر دیگر رو مالک شدیم. 1 سال که بگذرد بر تملک 25 شتر، 5 گوسفند زکات آن هست. یعنی به نحو اشاعه و شرکت در مالیت و یا تعلق حق، این 25 شتر به مالیت 5 گوسفند زکات آن هست. اگر دلیل خارجی نداشتیم که لا یزک المال فی عام واحدن مرتین، می گفتیم اول محرم امسال 25 شتر داشتی، اول محرم سال آینده باید 5 گوسفند بدهید بابت زکات آن. 6 ماه بعد اول ذی‌حجه حولان حول است، ولیکن وجوب اداء زکات همون آخر همون اول ماه محرم است. حولان حول به این معنا که دیگر بعد از آن اگر تبدیل هم بکنید این 25 شتر را، زکات آن ساقط نمی شود. به هر حال شما 5 گوسفند زکات این 25 شترتان هست. 6 ماه که بگذرد سالگرد تملک شماست نسبت به 27 شتر، چون 6 ماه بعد از محرم سال قبل یعنی اول رجب 2 شتر دیگر رو مالک شدید. و اگر 5 گوسفند را هم مالیت 5 گوسفند را هم از او استثنا کنید، باز نصاب ششم که 26 ابلن هست محقق هست. خب 1 سال بر این نصاب سادس که می گذرد اگر دلیل نداشتیم که لا یزک المال فی عام واحد مرتین، می گفتیم باید 1 بنت مخاز بدهید بابت زکات نصاب ششم. ولی لازمه این مطلب چون این است که در 1 سال ما نسبت به مال واحد 2 بار زکات بدهید، اول محرم سال جدید 5 گوسفند دادیم به عنوان حولان حول 25 شتر، 6 ماه بعد بخواهیم بنت مخاز بدهیم، یعنی 1 شتری که 1 سال آن تمام شده است بابت حولان حول بر نصاب ششم که 26 شتر است. خب این معناش این است که زکی مال واحد فی عام مرته، و صحیحه زراره میگوید که لا یزک المال فی عام واحد من وجهین ای مرتین. این دلیل اقتضا می کند که ما دست از یکی از این 2 زکات فعلا برداریم. مرحوم علامه هلی فرموده دست از زکات نصاب 5 که حولان حولش اول محرم بود، یا به تعبیر دقیق تر اول ذی‌حجه بود، دخول ماه 12، دست از او برمی‌داریم. این که ما بعد از این که 25 شتر رو مالک شدیم اول محرم سال قبل، 6 ماه بعدش 2 شتر دیگر رو مالک شدیم، خب این نصاب ششم باعث شد نصاب پنجم به هم ریخت، او دیگر از بین می رود و یک سال از این تملک نصاب ششم که می گذرد باید زکات نصاب ششم را بدهیم. این نظر علامه حلی است. خب این نظر اصلا عرفی نیست، چون وجهی ندارد ما از دلیل زکات نصاب خامس که اول محرم حولان حول او می شد رفعیت کنیم، علاوه بر این که لازمی دارد که عرفی نیست، چون ممکن است قبل از حولان حول بر نصاب پنجم ما مالک نصاب ششم بشیم، نصاب پنجم به هم بریزد. قبل از حولان حول بر نصاب ششم مالک نصاب هفتم بشیم، نصاب ششم هم به هم بریزد و هاکذا. سالها ما زکات نمیدیم تا نصاب عاشر همین جور جلو میره، سالها زکات نمیدیم. یک روز مونده به حولان حول بر نصاب سادس، بر نصاب خامس، ما موضوع نصاب سادس برامون پیش بیاد، یعنی یک شتر یا دو شتر رو اضافه مالک بشیم. خب فرمایش علامه اینه که نصاب خامس هباء منثورا شد و حولان حول بر این نصاب سادس رو باید بسنجید. یک روز مونده به حولان حول بر این نصاب سادس ما مالک مقدار دیگری از شتر شدیم که نصاب سابع هست، اونم نصاب سادس رو از بین ببرد و ها کذا. این عرفی نیست که ما سالها زکات ندیم، هر تعدادی که منشأ نصاب جدید است بگوییم نصاب قبلی را هباء منثورا می کند. برخی گفتن تعارض می کنه دلیل نصاب خامس با دلیل نصاب سادس، بعد از تعارض از باب علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. مرحوم صاحب عروه در جلد چهار عروه وثقای محشا صفحه 48 فرموده است که نه، ما در زمانی که حولان حول میشه بر اون 25 شتر، 5 گوسفند زکات میدیم. لا یزک المال فی عام واحد مرتین، اگر نبود 6 ماه بعدم که اول ماه رجب بود زکات نصاب سادس رو میدادیم، اما چون لا یزک المال فی عام واحد مرتین داریم، اون نصاب سادس 6 ماه تأخیر افتاد، یعنی از رجب سال قبل تا محرم که 6 ماه دوم اون نصاب خامس هست، این نصاب سادس شروع نمیشه، چون اگر این نصاب سادس هم شروع بشه خلاف قانون لا یزک المال فی عام واحد مرتین خواهد بود. خب وقتی که حولان حول شد بر نصاب خامس، ما 5 گوسفند زکات به اون 25 شتر من تعلق گرفت و اون منجز شد، حول نصاب سادس شروع میشه، یعنی 1.5 سال میشه عملا حول این نصاب سادس. فقط اثرش اینه. مرحوم آقای خویی هم فرموده مطلب درستیه و جالب اینه مرحوم نائینی هم در حاشیه عروه تایید کرده نظر صاحب عروه. یعنی بله بله فقط ثمره قانون المال الواحد لا یزکا المال لا یزکا فی عام واحد مرتین این شد که ما با فاصله 6 ماه دوبار زکات نگرفتیم از این مال واحد. حول این نصاب سادس 6 ماه تأخیر افتاد. وجهی ندارد که نصاب سادس رأساً از بین برود. نه خیر، 6 ماه با تأخیر حول او شروع می شود. دو سال بعد از نصاب پنجم، یعنی اول محرم 25 شتر رو مالک شدید، اول رجب که 6 ماه بعد از آن است 2 شتر دیگر رو مالک شدید. اگر ما بودیم و طبق قاعده اولیه می گفتیم خب ماه رجب سال آینده حولان حل میشه بر این نصاب سادس، بنت مخاز بدید. لا یزکی المال فی عام واحد مرتین میگه نه این کار نمیشه، چون معناش اینه که مال واحد رو در 1 سال 2 بار زکات دادید، با 6 ماه فاصله میشه عام واحد دیگه. ولذا حول این نصاب سادس از اول رجب شروع نمیشه، از اول محرم سال آینده شروع میشه که منجز شد زکات اون نصاب خامس که 5 شیاطن هست. چرا؟ خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی فرموده که برای این که وقتی تعارض کرد دلیل نصاب خامس با دلیل نصاب سادس تعارضن بالعرض به خاطر قانون لا یزکی المال فی عام واحد مرتین، ما دلیل نصاب خامس رو مقدم میکنیم، نه به خاطر این که سبق زمانی مرجح است در باب تعارض، ابدا، به خاطر این که دلیل نصاب خامس موضوع دلیل نصاب سادس را به برکت قانون المال الواحد لا یزکی فی عام واحد مرتین از بین برد. موضوع نصاب سادس تا 6 ماه از بین رفت، چون اگر در این 6 ماه قبل از رسیدن محرم سال آینده بخواهد حول این نصاب سادس شروع بشود، معنایش این است که زکی مال واحد فی عام واحد مرته. ما اشکالمون به آقای خویی این بود، میگفتیم جناب آقای خویی نفرمایید سبق زمانی مرجح نیست، همینی که شما میفرمایید یعنی ترجیح به سبق زمانی. بله مطلق خطاب این متعارضین سبق زمانی درشون مرجح نیست، ولی در خطاب این متواردین که هر کدام مقدم بشود موضوع دیگری را از بین میبرد. عرف میگه اونی که اسبق و زمانه او موضوع پیدا میکند و موضوع اون خطاب متأخر زمانن از بین میرود. مثال میزدیم دیروز به این که دیروز شرط کردید در ضمن عقد لازم عدم خروج از شهر قم را تا 1 هفته، در ضمن عقد لازم امروز شرط کردید خروج از قم را در ضمن این 1 هفته. خب عرفاً شرط محلل حرام و ترک واجب کدام یک از این دو شرط است؟ شرط دوم است. هر کدام واجب الوفا بشود شرط دیگری می شود شرط محلل حرام. ولیکن عرف وقتی شرط اول آمد میگه مانعی در مقابل او نیست. دیروز شرط کردن عدم خروج از قم را، خروج از قم که واجب نیست. دلیل که آن را گرفت، امروز این شرط در عقد دوم نسبت به خروج از قم در ضمن این هفته مصداق شرط محلل حرام میشه. ما نحن فی هم از این قبیله. دلیل نصاب خامس بعد از رسیدن حول اون 25 شتر آن را میگیرد و این خلاف قانون لا یزک المال فی عام واحد مرتین نیست. عرفا وقتی دلیل نصاب خامس گرفت این 25 شتر را بعد از حولان حول، بخواهد دلیل نصاب سادس 6 ماه بعد، یعنی اول ماه رجب، این 27 شتر را که دو شتر بر این 25 شتر ماه رجب سال قبل اضافه شد، بخواهد بگیرد، اون وقت شمول دلیل نصاب سادس میشه خلاف قانون لا یزکی مال واحد فی عام واحد مرته. پس این شد ترجیح به سبق زمانی، منتها به ملاک این که در خطابین متوارده، یعنی دو خطابی داریم هر کدام مشمول دلیل بشود خطاب دیگر را از موضوع بودن دلیل می اندازد. عرف در اینجا سبق زمانی را مرجح می داند. پس نفرمایید جناب آقای خویی لال ترجیح به سبق زمانی، بل ان دلیل النصاب الخامس مؤدمان لموضوع دلیل النصاب السادس. چرا مؤدمان؟ لما لا یوکست. غیر از این است که ترجیح به سبق زمانی هست؟ بله، ترجیح به سبق زمانی در مطلق متعارضه نیست، در خطابینی که یسله کل منهما للورود علا موضوع الخطاب الاخر هست. و لذا ما فتوای صاحب عروه رو و فتوای آلخوی رو در این مسئله قبول داریم به ملاک سبق زمانی. مرحوم نائینی در فقه موافقت کرده با صاحب عروه، ولی در اصول این رو تصحیح میکنیم، نقل گذشته امان را در جزوه درست نقل کردیم، در اصول گفته که ما ملاک رو در اینجا تضاهم میبینیم نه تعارض. غالبا تضاهم ناشیز از عجز از جمع بین الامتصاله، ولی دائما اینطور نیست، گاهی هم ناشیز از دلیل بر عدم اجتماع حکمه. خب چرا دلیل نصاب خامس مقدم باشد؟ جهتش این است که مرحوم نائینی سبق زمانی را از مرجحات باب تزاهم میدونه. اگر اهم نبود هیچ کدام از متزاهمین، اسبق و زمانن مقدمه. نصاب خامس هم اسبق و زمانن او مقدمه. اشکال به مرحوم نائینی همینه که آقا تزاهم در جایی است که عاجز باشد مکلف از جمع بین الامتصاله. دلیل خارجی می آید می گوید این دو حکم یکیش درست نیست، این منشأ تعارض بالعرض میشه. این چه ربطی داره به باب تزاهم؟ این منشأ تعارض بالعرض میشه. بعد از تعارض بالعرض، بله، دلیل نصاب خامس مقدم است به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم، و این هم راجع به شرط ثالث که در این مثال چون دلیل خارجی گفت لا یزکل مال فی عام واحد من وجهین ای مرتین، این دلیل خارجی آمد گفت اگر دلیل نصاب خامس ثابت بشود دلیل نصاب سادس فعلا موضوع ندارد، تا یک سال موضوع ندارد، یعنی از ماه رجب امسال که مالک دو شتر شدید تا شش ماه دیگر حرف از نصاب سادس نزنید، شروع حول این نصاب سادس بعد از ماه بعد از این است که حولان حول بشود بر اون نصاب خامس، یعنی از محرم سال آینده که حول کامل می گذرد بر اون نصاب خامس، دیگر بعد از آن که مشکلی نداریم، عموم نصاب ساده شامل آن می شود و خلاف قانون لا یزکی المال فی عام واحد مرتین هم نخواهد بود. و اگر دلیل نصاب سادس مقدم بشود باید دست از نصاب خامس برداریم. عرف در اینجا میاد میگه چون هر کدام موضوع دیگری را میخواهد از بین ببرد به برکت اون قانون لا یزکی المال فی عام واحد مرتین، اسبق و زمانن به نظر عرف موضوعش محقق است و اون متأخر زمانن موضوعش منتفی می شود، کما اینکه در مشابه این فرع هم علما همینجور گفتن، میگن اگر زنی قبل از ازدواج نذر کنه که بره کربلا بعد ازدواج کنه شوهرش بگه نه راضی نیستم، چون عده‌ای از علما اینجور فرمودن و درستم هست، اینجا باید به نظرش عمل بکنه. حالا اگر در نظرم کسی این قول داشت در جاهای دیگر که همینه، مثلا اجیر شده این زن، اجیر شده بر یک کاری بعد ازدواج میکنه، شوهر میگه راضی نیستم بری سر کار، اسبق و زمانن اینی که اجیر شده برا غیر، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، عرف میگه که اون اجاره وقتی که بود که معصیت نبود، که عجیب شده بود بره سر کار، الان که شوهر میگه نرو سر کار مصداق لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالقه. ولی حالا اگر عکسش بود بعد از ازدواج میرفت عجیب میشد، عمل به اجاره میشد مصداق لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. از این بحث گذشتیم، اما شرط چهارم، ما اشکالمان به مرحوم نائینی همین است که صرف دلیل خارجی بر این که هر دو حکم معن ثابت نیست، که این تضاهم نمی شود، این تعارض بالعرض است. شما در ذهنتان چون دیدید نصاب خامس عرفاً مقدم است بر نصاب سادس، تحلیلش را به طور روشن در ذهنتون تصویر نکردید، آمدید گفتید این هم داخل در باب تضاهم است، قد یتفق التضاهم من غیر عجز علی الجنب بین الامتصالین، نخیر این تضاهم نیست، این تعارض است، منتها تعارض در جایی که توارد داشته باشد هر کدام از دو خطاب متعارض بر دیگری یک قانون عرفی دارد و آن این است که اسبق و زمانن مقدم است. شما هم دیدید چون اسبق و زمانن در ارتکازتون مقدمه و سبق زمانی مرجع باب تضاهمه، فکر کردید اینجا هم باب تضاهم است، نه، این باب تعارض است، منتها باب تعارضی است که به خاطر این که خطابین یصلح کل منهما للورود علی الاخر، سبق زمانی در آن هم مرجع است، کما اینکه سبق زمانی در باب تزاحم مرجع بود، ولیکن ربطی ما نحنفی به بحث تزاحم ندارد. اما شرط رابع، شرط رابع این هست که گفتن تضاد بین المتزاحمین باید اتفاقی باشد نه دائمی. اصل بحث از اینجا شروع شد. مرحوم کاشف الغطاء آمد گفت ما صحت اتمام فی موضع القصر را یا جهر فی موضع الاخفات را با امر ترتبی میتوانیم درست کنیم. میگیم شارع گفت قصر یا ایها المسافر، و گفته است ان لم تقصر جهلا بالحب فاتم. مسافر جاهل به حکم که ترک می کند قصر را در سفر، امر ترتبی دارد به نماز تمام و با این امر ترتبی نماز تمامش تصحیح می شود. مرحوم نائینی فرمود اینجا که جای تزاحم نیست، تزاحم در جایی است که تضاد اتفاقی باشد بین المتزاحمین. قصر و تمام که تضادشون دائمی است. و این فرمایش مرحوم نائینی خلط درش شده بین تضاهم به مقتضای قاعده و ترتب به دلیل خاص. جناب محقق نائینی چه اشکالی دارد دلیل خاص در ضدین دائمیین قائم بشود، بگوید مولا که باید شما امروز را در مسجد باشید، اگر در مسجد نمی مانی پس در مدرسه بمان. اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ دلیل خاصه، امر میکنه به یک ضد مترتباً علی اسیان امر به ضد آخر. بله باید ضدان لیس لهما ثالث نباشه. نمیتونه بگه کن حاضرن و ان لم تکن حاضرن فکن مسافرا. این طلب الحاصله. انسان اگر حاضر نباشه مسافره دیگه. اما در ضدان لهما ثالث اشکال نداره. مولا میگه مثلا کن قائما، ان لم تکن قائما فکن جالسا، نرو بگیر بخواب. دلیل خاصه، چه اشکالی داره؟ مرحوم کاشف الغطاء که نگفت ما علل قاعده میاییم قائل به ترتب میشیم. مرحوم کاشف الغطاء گفت ما از خارج دلیل داریم که این نماز تمام در موضع قصد در حال جهل به حکم صحیح است. ما میخواییم تخریج ثبوتی بکنیم. یکی از راه‌های تخریج ثبوتی تصحیح این نماز امر ترتبی است. قصر و تمام ضدان لهما ثالث است. شما میتونید نماز نخوانید، نماز که نخوندید نه قصر خوندید نه تمام. فرض این است که مرحوم نائینی فرمود قصر و تمام ضدان دائمیان. بلاغه قصر و تمام همه جا با هم تضاد دارن دیگه، تضاد شرعی دارن، یعنی هیچ کجا قصر و تمام با هم واجب نیست. جهر و اخفات در یک قرائت، جهر و اخفات در البته بله. حالا اجازه بدید فرض اینه مرحوم نائینی اینجور اشکال کرده، ما میگیم اشکال شما وارد نیست، شرط ترتب این نیست که امر ترتبی به ضد اتفاقی واجب تعلق بگیرد، می تواند به ضد دائمی واجب تعلق بگیرد، منتها دلیل خاص می خواد. بله، اگر خطاب مطلق داشتیم، یک خطاب می گفت یجب القیام، یک خطاب می گفت یجب الجلوس، هر دو مطلق بود. اینجا حق با مرحوم نایی نیست که این دو خطاب با هم تعارض دارند، نه تضاهم. چرا؟ برای اینکه در ضد این اتفاقیین اصلا مولا لحاظ نمی کنه ابتلاء به اون ضد آخر رو، میگه انقذ الغریق، یه جای دیگه هم میگه که سل. حالا اتفاقا تضاهم شد بین انقاذ غریق و نماز، خب حالا طبق مسالک مختلفه تضاهم اینجا پیش میاییم. اما در ضدین دائمیین ظاهر حال مولا این است که وقتی میگه یجب القیام، لحاظ کرده از ضد دائمیش را و با یجب القیام میخواد بگه لا یجب الجلوس. خطابی که میگوید یجب الجلوس هم همین طور است، ظاهرش این است که مولا لحاظ کرده است قیام را و یجب الجلوس میخواد بگه لا یجب القیام، و رضا با هم تعارض میکنه. در تضاد اتفاقی ظهور ندارد خطاب تکلیف که لحاظ کرده از فرد تضاهم با ضد اتفاقیش را، ولی در ضد دائمی اصلا قیام ضد بیان بالمعنى الاخصشه جلوس. وقتی مولا میگه یجب القیام، ظهور عرفیش اینه که ولا تشتغل بالجلوس، یجب الجلوس هم که میگه یعنی ولا تشتغل بالقیام، ولی زبا هم تعارض میکنن. ما قبول داریم شرط اعمال قواعد تضاهم تضاد اتفاقی است بین المتضاهمین، ولیکن این که محقق ناینی گفت امر ترتبی تعلق نمیگیرد و محال از تعلق بگیرد به ضد دائمی واجب، نه خیر، اگر دلیل خاص داشتیم که مشکلی نداره. حالا در ضدان دائمیان بحث اینه که تعارض بین الاطلاقین این دو خطابه یا بین اصل این دو خطاب. مرحوم آی خویی و همینطور بحوث گفتن تعارض بین اطلاق این دو خطاب، یجب القیام اصل وجوب قیام مشروطن به ترک الجلوس، با وجوب جلوس مشروطن به ترک القیام، تعارضی ندارد. ان لم تقم فجلس، ان لم تجلس فقم، چه تعارضی دارن با هم؟ اولا میشه واجب تخییری. پس اطلاق این دو خطاب با هم تعارض دارن، اطلاق هاشون از کار میفتن و فرزین ضدان لهما ثالث هستن. حالا تعارض میکنن، اگر مرجعی نبود تساقط میکنن و نتیجه میشه اصل دو خطاب محفوظه، میشه یجب القیام اذا ترکت الجلوس، یجب الجلوس اذا ترکت القیام. ولی به نظر ما این درست نیست. اصل این دو خطاب با هم تعارض دارند. اولا ظاهر خطاب یجب الجلوس مثلا اینه که مولا داره میگه یجب الجلوس، یعنی اجلس ولا تشتغل بالقیام، ظاهرش اینه. عرفی نیست که مولا جعل امر ترتبی بکنه، بگه ان لم تقم فجلس، اما در لسان خطاب به طور مطلق بگه اجلس. امر به مهم یا امر به احد المتساویین به نحو ترتب جعل میشه، مترتباً علی ترک امتثال الاخر، ولی شارع در مقام اثبات مطلق بگه، با این که طرف مقابلش تضاد دائمی داره با او. این عرفی نیست. کدوم عرف میگه که خب یک خطابی که میگه یجب علیک ان تقوم، یک خطابی که میگه یجب علیک ان تقعد، خب این از باب این است که یجب علیک ان تقوم ان لم تقعد، یجب علیک ان تقعد ان لم تقعد، این خلاف ظاهر. ولذا به نظر ما این که مرحوم آقای خویی و بهوز فرمودن که تعارض بین الاطلاقین است، این درست نیست. ما نخیر، تعارض به نظر آقای خویی و بهوز بین الاطلاقینه و تساقط میکنن اطلاقین، اصل خطابین محفوظ میمونه. ما میگیم اصل خطاب این با هم متعارضن، چون عرفی نیست که شارع وجوب جلوس را مترتباً علی ترک القیام جعل کنه، یعنی امر کنه به جلوس علی فرض عصیان الامر بالقیام، ولیکن خطابش رو مطلق جعل کنه، با این که قیام و جلوس تضاد دائمی دارن و مولا داره لحاظ میکنه این تضاد دائمی را. اگر میخواد امر ترتبی جعل کنه خب باید بگه ان لم تقم فجله، چرا نمیگه؟ این منشأ تعارض عرفی میشه بین اصل دو خطاب، بلکه انشاءالله فردا میگیم در برخی از موارد تعارض عقلی هم هست بین اطلاق یک خطاب و اصل خطاب دیگر، نه تنها تعارض عرفی هست بلکه تعارض عقلی هم فی الجمله است. انشاءالله فردا عرض میکنیم و وارد بقیه شرایط میشیم.
مثال تعارض مثال
اشکالات دیگه کاملا برطرف شد.
اگه به انتقاد بالاتر از 5
گوسفند هر کدوم باید یک گوسفند دیگه، بعد از فرضش
یک شطور
نه، مالیتا
بیشتر از اون میگه با 6 ماه تاخیر چیزی اشکال نداره، میگه کیسه حاتم میباشه
دیگه، فرض دیگه نداره دیگه، فرض دیگه نداره دیگه، عقب میفته
دوباره. اگه داده بود که چی؟ حالا لا یزکا یعنی
تعلق
تعلق یا نداده؟
تعلق
داده میگیره. چرا لا یزکا یعنی داده باشه؟ میگه اینطور معنا نمیشه.
روایتش اینه که میگه کسی قرض کرد، رفت مثلا 40 تا گوسفند خرید، میگه امام میفرمه اون مقرض باید زکات بده، راوی میگه مقرضم زکات بده، ادم میفرمه برای چی زکات بده؟ لا یزکال مال من وجهین فی عام واحد، من وجهین مرته.
حالا اینجا اگر زکات بدیم که تو یک سال نیست، تو یک سال و نیم دو تا زکات دادیم، که اگر سر رجب بده،
محرم رجب، محرم رجب 6 ماه
یک سال داشتن اون،
حالا اگه سر محرم بده،
سر محرم 5 گوسفند میده، 6 ماه بعد،
6 ماه بعد
بنت مقاصد،
خب در یک سال و نیم دو تا زکات داده،
یک سال شد دیگه.
از محرم تا رجب
بابا
سال.
از محرم
عام واحد کدوم
میگیره؟ از محرم تا محرم یک سال تا 6 ماه،
عام واحد کدوم میگیره؟
محرم محرم تا 6 ماه بعد بنت مقاصد.
عام نساء رو میگیری یا عام محرمی رو میگیری؟ کام کدوم آمده رو بگیری؟ تعلق زکات به اون نصاب اول اون یه آم گذاشته شده.
شش ماه بعد
نصاب بعدی گذاشته.
میگم چون لا زکل مال
نه آمو کدوم آمو داری میگه اگه اینجوریه
بابا
آم هر نصاب رو اگه میگیری آم نصاب بعدی 6 ماه بعد آم نصاب بعدیه. آم هولی یعنی چی؟
یک سال
این نصاب قبلی یعنی این نصاب خودم یعنی محرم فروردین
آقا 6 ماه فاصله واسه بشه من آم واقعا
6 ماه زن
نه یعنی شما اگه 40 تا گوسفند داشتید حوالان هول شد یه دونه از این 40 تا گوسفند رو دادی زکات از نصاب میفتید، ولی اگر پولش رو دادی سال دیگه باز باید یه گوسفند بدید چون این 40 تا مون از اینکه دیگه بالاتر بسته نیست که همون نصاب بمونه. پس نصاب صادف بعد از یک سال زکات داره، کلام داری که با 6 ماه تاخیر منتها لایز کل مال فی
آن مال اگر نباشه در یک سال دوبار بزن.
آدم این بیان شما با این بیان ما معلوم شد، این بیان امروز ما معلوم شد چرا مرحوم ناهینی دوچار اشتباه شده. دیگه تو ارتکاز سبق زمانی مرجع،
سبق زمانی هم در تضاهم که
در تضاهم مرجع، پس این هم یعنی تضاهمه، یعنی از معلول که به علت بود، در حالی که بابا سبق زمانی یه جای دیگه مرجع. آیا خوری آمد گفت بابا سبق زمانی ما مرجع نمیدونیم که قبل کتاب این از باب این که موضوع کتاب اول مقدم موضوع کتاب دوم خوری هم خوری هم سبق زمانی
خیلی تعارض هم نیست، شاید نکته
لفظه
مرجع آیه گویی تعبیر بود داره حاجاش الخطاب الاول مقدم لموضوع الخطاب
مولان از
باب ممکن نبلا یو
که کسی که
قدرت داره سر زمان
ممکن نه خوبی جای دیگه گفته سبق زمانی خود
نه در تعارض
خود آیه خوبی در باب هی در باب هی میگه اگر دو بار کسی خون ببینه زنی خون ببینه فاصله اینا کمتر از 10 روز باشه نشه مجموعهشون رو اسقرار بدیم. سبق زمانی منشأ میشه که اون دم اول حذف بشه و دم ثانی بشه استعاضه. خدا خوبی قبول کرده
آقا اینجا یه خود
فرق داره. اونجا تعارض میکنه دیگه چون هر دو نمیتونن هیچ باشن.
آقا
اینجا تعارض خیلی نیست.
اینجا تعارض زمانی ورود دیگه. آقا مرحوم ناهینی که قدرت رو معنا کرد اما به خلاف
آقا زمانی تو مراجعه تعارض
نمیاد. اینجا دلیل اول بیاد دلیل دوم کلا حذف نمیشه که به تأخیر میفته. اگر کلا حذف میشد اونجا هم با سبب زمانی
رو تعارض بین همون نصاب در وقت ماه رجب.
نه اصل نصاب
صادق
اگر اصل نصاب صادق میرفت روی هوا بازم سبق زمانی رو میگفتی شاید نمیگفتی
تو هیزه نمیگفتی
همین دارم میگم هیچ فرقی نداره اینجا همین دارم میگم
هر کی
شاید
داره
خارجی داره شاید نه مطلب
هر کی که نمیتونه دلیل خارجی داریم دیگه
مثل همین
خود آقای خوبی گفته سبق زمانی منشأ میشه دم اول که واجب استفاده حیث بشه دم ثانی بشه استعاضه
سبق زمانی نیست همین منظورم موضوع اون از بین میبره
نه اولی حیث دومی استعاضه
بابا اولی که
حیزه اگر اولی دومی حیزه بود بعد اولی استعاضه میشه
اولی اگه دون اولی که حیزه آجا اولی که
حیزه
هر دو میشه
ولی آقا باز باز اگه دومی اگه دومی کلا هست
شد
معلوم
نبود چی بابت دومی چون حوالی حالش اینکه لا یزک المال
بود اگه لا یزک المال بود بعد یک مال واحد نبود فی آمن میخوام میگم مثل مثال حیض میشد که نصاب پنجم کلا نصاب شیشه رو معدوم میشه
کلا معدوم میشه
همین حرف همین آقا
یعنی اگه مورد درست نمیده ما دم اونم نصاب خامس مقدم بود
تا آخر خامس دیگه نه نه آخر خامس دیگه نه باید زکات
بده اینجا که دیلی آمن داره فقط تأخیر میندازه
جا مرحوم نایی مگه امر به خلاف
در بزنگی که دائمی زد باشن
حالش راست اگر لا یزک المال مرته این بود قیام مائل نبود و من نصاب خامس کلا نصاب شما در کل یوش نسبت به اینجا
ولی یه چیزی
ولی یه چیزی
حالا تعارض میکنه با نصاب شیشو
تعارض میکنه،
میگه لا یزکو مرسه، یعنی نصاب شما زکات نده.
چرا نمیگه نصاب خالص زکات نده؟
نصاب خالص موجودش با همین
در واقع
همین موضوع. اگر 27 تا اگه شو 25 تا رو در ضمن 27 تا دیگه
واسه میگه دیگه آقا اگر کلا دومی نفس
میشه بابا 6 ماه تاخیر میندازی شما.
نه بی عامل اگه نبود،
نه اگر هر دو میگفت
اگر کلا نه اینو
نه میگی ها لایزت کمرته بود،
اگر
لایزت کمرته نه اینم ظاهری سبب زمانی مرجع
اول زمانی مرجع
اول اگر
اومده شد این تاخیر میندازی
اگر نصاب دوم هست
لا یکون میزان
200
آقا اینو آقا یه روز خوندید رفت روز پاک شد با سه روز خود
پاکی
بعدی آمدن گفتن تعارض میکنه دلیل امانیت
تعارض وقت زمانی هم نیست اولی را حیز موضوع نیست دیگه
گفتن طول هر دو حیز باشه حیز از دروز میزنه بالا یا باید بگیم که دو تا حیز اقل طور شد هفت روز اقل طور در روزه اقل طور در روزه بعد اگه همه اینا بخواد حیز بشه میشه هیچ 13 روز
اونم نمیشه
اونم نمیشه پس اگه اولی هست باشه دومی هست اگه دومی هست باشه اولی هست خدا که گفت سبق زمانی مرده
سبق زمانی
یعنی سبق زمانی میاد میگه بابا زن اولو که دیدی زن مشکلی نداره که خب این هیزه
نه از باب سبق زمانی آجا اصطلاح سبق زمانی یعنی دلیل هیز اولی رو شامل میشه درسته؟ مانعی نداره نه مانعی نداره اولین بار که 3 روز هیز دید مانعی نداره که این هیز باشه بعد که این حیض شد این رو حیض قرار دادیم اون دومی دیگه نمیتونه حیض باشه چون اقل طور فاصله نشد دومی نمیتونه باشه این اولی موضوع دومی از بین میره
اونجا رو ول کنید همینجا شما پنج جا اگر همین که پنج جا شما مقدم کنید شیش فقط عقب میفته ولی شیش رو مقدم کنید پنج کلا مقدم میشه شما اگر شما واقعا این به عرف بدید باید قطعا میگید سرپنج مقدم
نه الان گفت مرجعه
ولی عکس کنید تو واسه کلا ولی اگه بود در این مواردی که به این بالا بره تو هوا یعنی اگر اینا تعارض بکنن یا نهایتاً تعارض شده تعارض بچه‌ها اینجا از دو تا نصاب میره در هوا میره خب اون نصاب رو بعد این نصاب خالص از بعد نصاب خالص شما تعارض میکنید نه من بحثم نه مگه ما
نمیاره در اورکی هم
من چهار
خب همین دیگه
آقا داره رایتش میکنه دیگه داشته باشن شما فرمودید داخل در تعارض میشه چرا چون نگاه
نه
آقا این طبق مقتک سوم و چهارم درسته ولی طبق مقتک اول و دوم تداوم که همواره دارن کتاب رو نگاه میکنن خب اینجا هم میگن تعارض مرجعات باب تعارض پیاده مثلا من که اینجا برن دنبال مرجعات باب تعارض بعد دیگه
ما بحث بعدی پیش میاد. آیا در تضاد دائمی تعارض بین اصل خطاب یا اسلام؟
حالا نظر آخون میشه و نظر مرحوم آقا جی. مرحوم آقا میگه کلا میره آقا جی میگه اسلام.
مرحوم آقا کلا نمیگه. در فرض تضاد امر به هم کلا میره. جای دیگه بود. امر به مهم بود. اینجا در تضاد دائمی ما میگیم مثلا خطاب اهم و مهم همه از کار چون تضاد دائمیه مثلا از کلن از بین
میگم طبق مسلک آخون که قائل میشه باب تعارضه
اونا میگن اطلاق درگیره که
شارع میدونه به جان که بگه ان لم تقم فقعد ان لم تقعد فقم
مطلق بگه
بعد مقید منفصل یا تعارض بیاد بگه ما میگیم عرفی نیست
مثل چطور اکل من عالم لا تکلم
نه حاجا این سوال ما بالاخره
شما میگید اطلاقاشون با هم درگیره
تضاد دائمی نداره که
نه نه نه
یکی از مطالبی رو که دعوایی که درست می‌کردن
ولی مطلق
بیان کرده شده این همه مواردی که
مطلق داره بله ترتب
باطن
در من یه جا قبول دارم
کم اورتی رو یکی خطاب افضل یکی خطاب اصغر اینو من قبول دارم
خطاب چی
افضل یکی اصغر مثلا قم امر به او از باب اصغر قیام اصغر صل جمعه افضل صل ظهر اصغر اینو من قبول دارم اینجا اورتیه بیان اورتی
زیارت و زیارت با قوس
نه قوس حالا متوقع نه در زدین دائمیه
یکی افضل میشه
اصله قول بگه به او هم کن از باب ترقیب و افضل به این هم کن از باب اینکه اصله این میشه قول
این اشکال نداره
ولی قولشیه و ترقیب میشه و سورتی
اما اینجا جمع عرفی میکنه
عرف
نه تعارض اصلا بر طرف میکنه
بر طرف جمع عرفی اصلا
بچه
جمع عرفیه اصلا تعارض
میشه مطمئن از کجا از بفهمید چه افضل و اصله اینو باید بفهمید
یه جا گفته که این قضا رو بده به زی یکی گفته این قضا رو بده به ام یه قضا میشتر نیست خب کلام در اینه که ما بعضی از موارد قبول میکنیم میگیم یه جمع عرفی داره یه بر تأخیر میشه یه فرض اون گفته یه فرض اون فرض اون گفته ما حمله بر واجب تأخیری رو در عنوان جمع عرفی قبول داریم بعد اینه که تعارض اگر کرد تعارض الاطلاقینه یا تعارض اصل خطابه ما معتقدیم تعارض اصل خطابه اگر جمع عرفی داره اون خودش حمله بر
یعنی شما اینجا تأخیر درست میکنی؟
کجا؟
اونجایی که تعارض رو قبول میکنی؟
نه مثلا اگر یه خطاب بگه قصر یه خطاب بگه اصل نه این تعارض میکنه تعارض میکنه
درست
قصر اصل تعارض میکنه جمع عرفی نداره
به نفی اثباتی
گفتن اطلاقا با هم تعارض میکنه اشکال عقلی ما که انشاءالله فرضمون میبینه نه اطلاق هر خطابی با اصل خطاب دیگری مشکل داره یعنی اطلاق وجوب قصد میگه اگر من قصد واجب تعیینی باشم پس اصلا تمام نباید واجب باشه حتی واجب تأخیری هم نباید باشه چون نمیشه که من قصد واجب تعیینی باشم بعد تمام واجب تأخیری باشه که نمیشه که
چه اشکالی دارید؟ بعد اثباتی شو دارید میفرمایید یا نه؟
نه ثبوتاً میشه قصد واجب تعیینی باشه و تمام واجب تأخیری
اشاره داره لحاظ میکنه
که نمیشه که
ما تعیینی بودن از اطلاق
میزنیم پس اطلاق قصر با اصل وجوب اتم مشکل داره نه با اطلاق وجوب اتم
نه دیگه با اطلاق اون اونم
تعیینی که من هستم اطلاق اون میفهمیم در فرض اشتغال اون ولی اگه به اون مشکل
چی من هستم اهم و مهم یعنی اهم باشه
ترتب داره
اهم باشه قصد
متساویین
باشه اطلاق قصر
با اصل خطاب اون تعارض نمیکنه با اطلاق اون
اطلاق نسبت به فرض اشتباه
چون اطلاق قصر اطلاق قصر میگه من واجب تعیینی ام یعنی تمام نه واجب تأخیری نه تعیینی
اونم اطلاقش هم اینو میگه اونم اطلاقش اینو میگه نه اصلش
ولی ممکنه در
فرض اهم و مهم فقط اهم و مهم اگه فرض کردید
شما زبورشون
میدید زبورش یعنی زبور اطلاقی
زبور اطلاقی زبور اطلاقی زبور اطلاقی زبور اطلاقی زبور اطلاقی از نظر عقلی اگر اهم و مهم کردید یکی اهم بود دیگری مهم اشکال عقلی نداره ولی اگر اهم و مهم نکردید اطلاق قصر میگه انا واجب تعیینی فلیست تمام واجباً لا تعییناً دو تا واجب نداریم
ولا تأخیره
ولا تأخیره چون معنا یکی اد واجب تأخیر باشه یکی دیگه واجب تعیینی
اطلاق اون یکم همین حرفو میزنه
اطلاق اطلاق قصر با اصل وجوب عتم تعارض میکنه
اطلاق اون یکم
اطلاق عتم با اصل وجوب قصر تعارض میکنه
چون
شاهد تضاد رو
برمی‌داریم
نه دیگه نه
در اخلاقات خطاب
و اصل
تو همه واجبای تعیینی با هم تعارض میکنن همین میشه
تضاد رو
برمی‌داریم اگر ما شرطی نیست اما اصل خطاب قصر با
اطلاق کتاب قدس
دست از اطلاقش بردار، دست از اطلاقش بردار، دست از تعیینی بودنش بردار، درست میشه؟ یعنی دست از اطلاقش بردار.
دو طرف معارضه داری، میگی این یکی رو اعدامش کن راحت میشی؟
نه، هر دو تاشون تعیینی بودن رو دست بردار.
اصل خطابه،
اصل
طرف معارضه اصل خطابه،
اطلاق این با اصل اون تعارض
آقا، اصل خطاب قصر
حاجه آقا این بحثش میاد توی یک تمرین تعارض
خطاب قصر اطلاقش میگن واجب تعیینی،
تعیینی
من که واجب تعیینم، اصلا اصل خطابتم دروغه.
اطلاق اون یکی اینو میگیم، میگیم اطلاقاتونو بردارید،
طرف معارض اصل خطاب دیگری شد. اصل خطاب دیگری طرف معارضه شد، برای چی اون رو حفظ میکنید؟
نه، یکیشون اطلاقای دوتاشون رو برمیداریم.
حاج آقا ما این سوالمون بالاخره آجا